الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس به اینجا رسید که مسئله معاد ارتباط روشنی با مسئله روح داره، یعنی ما هنگامی میتونیم تصور صحیحی از معاد داشته باشیم که قائل به روح برای انسان باشیم، و به همین جهت بحث درباره روح را مقدمه بحث معاد قرار دادیم، و در جلسه گذشته دلایلی برای وجود روح و استقلال روح از بدن و امکان اینکه روح بعد از بدن باقی بمونه عرض کرد. در این جلسه میخوام شواهدی برای این مطلب از آیات کریمه قرآن عرض کنیم. این موضوع را از چند دسته از آیات میشه استفاده کرد، از جمله آیاتی که درباره نفخ روح در انسانه. در دو آیه در مورد حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست که فإذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی بدن حضرت آدم خلق شد به ملائکه خطاب شد که موقعی که من در این بدن روحی که منصوب به خودم هست دمیدم، شما باید برای او سجده کنید. البته روشنه که منظور از انتساب روح به خدای متعال این نیست که یک جزئی از وجود خدا جدا شده و به حضرت آدم دمیده شده. این از اضافاتی است که به اصطلاح ادبا اضافه تشریفیه نامیده میشه. میدونید در اضافه کمترین ملابست و کمترین انتساب کافی است. مثلا ما میگیم ما این ماه ما که درش هستیم، فی شهر ناهازا، فی یوم ناهازا، روز ماه را به خودمون نسبت میدیم، در صورتی که فقط این رابطه ای که این روز و این ماه و این هفته با ما داره همین است که تطابق پیدا کرده با بخشی از عمر ما که بالفعل مثلا موجوده. ما در یک بخشی از این ماه به سر میبریم، این همین کافی است که بگیم فی شهر ناهازا، یا بگیم فی مکان ناهازا. ما در این مکانی که نشستیم مکان رو نسبت بدیم به خودمون، بگیم فی مکان ناهازا. ارتباط این مکان با ما همین اندازه است که فعلا در این چند لحظه در این مکان قرار گرفتیم و ظرف مکانی ماست. یا مثلا میگیم در این زمین ما، در این منظومه شمسی ما، همین اندازه ای که این منظومه شمسی ارتباطش ما اینه که ما در این زندگی میکنیم نه در منظومه دیگری. در اضافه ادنا مناسبت و ادنا ملابست کافی است. گاهی هستی این مناسبت ها به واسطه این است که اون مضاف یک شرافتی داره نسبت به سایر اشیاء. مثلا همه نقاط زمین مخلوق خداست، رابطه خالقیت و مخلوقیت منشأ این بشه که هم اله را ما به عالم نسبت بدیم، بگیم اله العالم، و هم از اون جهتی که این عالم مخلوق خداست بگیم عالم خدا، جهان خدا. ولی گاهی در میان همه این مخلوقات بعضی را اضافه می کنند و نسبت می دهند به خدای متعال به خاطر شرافتی که دارید. مثلا بیت الله گفته میشه. خب همه بیوت مال خداست، رابطه مخلوقیت و مملوکیت با خدای متعال داره، ولی فقط یک بیت هست که به نام بیت الله نامیده میشه به واسطه شرافتش. انسان هم همه چیزش مال خداست، بدنش هم مال خداست، روحش هم مال خداست، اما روحش را به خدا نسبت میدن به خاطر شرافتش، ولی بدن هم منصوب به خداست، جور نیست که بدن مال کسی دیگری باشه. به هر حال این اضافه، اضافه تشریحی است. ادبا فرمودن اسمش را گذاشتن برای اینکه ما توجه به این نکته داشته باشیم و نباید همچه توهمی به ذهن بیاد که حالا که روح هست و از سنخ اجسام و جسمانیات نیست، این در واقع یه جزئی از خداست، تا مثلا گفته بشه که انسان از دو جزء تشکیل شده، یک جزء خدایی و یک جزء مادی، یک جزء خدایی و یک جزء شیطانی. انتصاب اون جزء روحانی به خدای متعال به واسطه شرافتش. و اتفاقا این توهم در صدر اسلام هم برای کسانی شده بود و حتی از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین سوال کردند که هل فی الانسان شیء من جوهریت رب، چیزی از ذات خدا در انسان است که می فرماید نفخت فیه من روحی. حضرت این را نفی می فرمایند و تأکید بر این که این انتصاب روح به خدا نه به این معناست که یک جزئی از خدا آمده در وجود انسان. روح هم مخلوقی است از مخلوقات خدا، منتها به خاطر شرافتش این اضافه برقرار شده، اضافه تشریفی. بنابراین از این آیات استفاده میشه که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام غیر از اون بدنی که از خاک خلق شد چیزی در او قرار داده شد، یا به تعبیر قرآن کریم در او دمیده شد به نام روحی که منصوب به خدای متعال است از فرط شرافتی که اون روح دارد. اینا در مورد حضرت آدم. یک آیه هست که ظاهرش اطلاق داره و شامل هر انسانی میشه، آیه اوائل سوره سجده است. ثم سواه و نفخ فیه من روحه. احتمال ضعیفی هم داره که اون سواه هم ضمیرش به حضرت آدم برگرده، ولی ظاهر آیه شاید این احتمال درش اقواست از هر از که یعنی ثم سوال انسان و نفخ فیه من روحه. بعد از این که انسان اولی را بلاواسطه از خاک خلق کرد و انسانهای دیگر را از نطفه او آفرید، ثم سواه، حالا این انسانی که یا از نطفه آفریده شده و یا از خاک، خدا او را تسویه فرمود، خلقتش را تمام کرد و از روح خودش یعنی روح منصوب به خودش در او دمید. در بعضی از موارد هم هست که به درباره خلقت حضرت عیسی تعبیر شده که خدا از روح منصوب به خودش در حضرت مریم دمید. غیر از اون که روح متمثل شد و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، که اون روح در مقابل حضرت مریم متمثل شد و ظاهر شد به صورت انسانی، به طوری که حضرت مریم اول وحشت کردند در اون اتاق تنهایی که زندگی می کردند، قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خیال کردم شخصی است مثلا بی اجازه وارد شده و مثلا سوء نیتی داره. قال انی انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا. این روحی که متمثل شد غیر از این خدای متعال می فرماید که نفخنا فیها من روحنا، یا نفخنا فیه که منظور عضویست، نفخ روح در خود حضرت مریم شد که موجب پیدایش حضرت عیسی شد. اینها مواردی است که تعبیر روح در مورد آفرینش انسان از آدم، از عیسی و مطلق انسان و حسب استظهاری که از آیات سوره سجده میشه این تعبیر به کار رفته که در بدن انسان روح منسوب به خدا دمیده شده. این یه دسته از آیات. پس معلوم میشه انسان غیر از این بدن چیز دیگری دارد که منسوب به خدای متعال است و اون روح است. از آیاتی استفاده میشه که این روح باقی میماند بعد از مرگ. خود این آیاتی که خوندیم و اشاره کردیم اینها دلالتی نداره بر این که خب حالا روحی که در انسانه بعد از مرگ میمونه یا نمیمونه. فی حد نفسه دلالتی نداره. ممکنه یک کسی احتمال بده که بله این روح در انسان دمیده شده، وقتی مرد اون روح هم نابود میشه. آیات دیگری داریم که دلالت میکنه بر این که این روح در انسان باقی میمونه، روح انسان بعد از مرگش باقی میمونه و بالاتر اصلا هویت انسانی به همون روح هست. در این زمینه هم از چند دسته آیات استفاده میشه. از جمله آیاتی که تعبیر کرده به این که انسان هنگام مرگ خدا جان او را میگیرد، هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. نه تنها هنگام مرگ بلکه در حال خواب هم خدا روح انسان را میگیرد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ثم یرسل الاخرى الى اجل مسمى. هنگام مرگ خدا نفس انسان را میگیرد. یتوفى الانفس، البته این تعبیر نفس که در این آیه و آیات مشابه دیگری شده این عین اصطلاح فلسفیش نیست. میدونید در اصطلاح فلسفی نفس مساوی با روح هست. این یا توفى الانفس یعنی خود شما را. اون چه خود شما هستید اون را خدا میگیرد. یا توفى الانفس حین موتها، اشخاص را، انسانها را، اونی که خودشون هستن اون را خدا میگیرد. حین موتها والتی لم تمت منامها، نه تنها خدا خود انسانها را هنگام مرگ میگیره، اونایی هم که هنوز وقت مرگشون نرسیده و در خواب خدا روحشون را میگیره. فیمسک التی قضا علیها الموت، این روحها را که گرفت اگر اجلشون رسیده و مورد قضاء الهی قرار گرفته که این شخص باید از دنیا بره، اون روحی را که گرفته نیگر میداره. فیمسک التی یعنی یمسک نفس التی قضا علیها الموت، اون که اراده قطعی الهی و قضاء الهی تعلق گرفته که این باید بمیره، وقتی جانش را گرفت در حال خواب نیگر میداره. در همون حال خواب رفت مرد. فرض کنید مثلا یک کسی شب خوابیده و قضای الهی عجل حتمی اون شخص این بوده که نیمه شب از دنیا بره، نصفش در حال خوابه، نصف شب که شد دیگه روحش کامل میگیره و دیگه رها نمیکنه، تو در همون عالم خواب از دنیا میره. این اتفاق افتاده که کسانی در حال خواب از دنیا رفت. اما اونی که هنوز عجلش نرسیده، ثم یرسل الاخر، اون دیگری را رها میکنه برای تقریب به ذهن به عنوان یک تمثیل و تشبیه معقول به محسوس. یه وقت شما یه سیر تو مشتتون میگیرید، تا یه مدتی نگه میدارید بعد رهاش میکنید، مثلا مرغ رو که شما گرفته باشید بعد رها کنید. در اینجا تعبیر یورسلو به کار میره، یورسلو یعنی رها کردن چیزی رو، ولش بکنن تا جایی که باید بره یا دلش میخواد بره. در حال خواب همه جانها رو خدا گرفتید، اما اونی که هنوز وقت مرگش نرسیده، موقع خوابش که تموم شد خدا اون روحش را رها میکنه. یرسل الاخرى الى اجل مسمى، تا موقعی که مرگش فرا برسه اونم رو دوباره بگیر. از این آیه استفاده میشه که در حال خواب و مخصوصا در حال مرگ اون چه نفسیت انسان به اون هست و اون خود انسان هست، اون را خدا اخذ میکنه. مخصوصا با توجه به این که تعبیر توفی یعنی دریافت داشتن. چیزی را اخذ کردن به طور کامل. در اینجا نسبت توفی به خدای متعال داده شده که خدا جانها را میگیره. در بعضی آیات دیگه نسبت داده شده به ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، و در بعضی دیگه آیات نسبت داده شده به رسول الهی یا ملائکه، توفته رسولانا. این هم ذهن آقایون مستحضر هست که نسبت‌های طولیست، یعنی اگر فاعلی فعل خودش را به وسیله یک کس دیگری انجام میده، اون شخص هم به واسطه شخص ثالثی، این فعل اسنادش به هر سه تا فاعل صحیحه. در مثال‌های ساده مثل این که مثلا کسی که چیز می‌نویسه به وسیله دستش می‌نویسه و دست هم به وسیله قلم می‌نویسه، وقتی لازم باشه که شما می‌خوام ببینم کدوم شخصی نویسنده هست، میگه من نوشتم، یعنی زید ننوشته، ام ننوشته. اگه مثلا مورد شک واقع بشه که با دست راست نوشتی یا با دست چپ، میگه کتبتی ید یلیوم نا، دست راست هم نوشتی، نسبت کتابت رو به ید. اگه مثلا مورد حاجتی باشه که یعنی با قلم نوشتی یا وسیله دیگری، ممکنه بگه کتب القلم، نسبت کتابت رو به قلم میگه. و اونجایی که واسطه انسان ها باشن، البته در مورد افعال انسان های عادی تکوینن انسان دیگری واسطه نمیشه، این وساطت اعتباری است. مثلا یه شخصی فرمان میده به نوکرش که یه کاری رو انجام بده، یا رئیس اداره به وسیله کارمندی و مستخدم این کاری رو انجام میده، و گاهی با چند واسطه هست. فرض کنید وزیری به مدیر کل دستور میده، مدیر کل به کارمند پایین تر و اون به کارمند جزئی که باید اون کار را اجرا بکنه. هر وقت مقتضای حال هرچی باشه فعل را به یکی از اینها نسبت میدن. اگر مورد این باشه که آیا این وزیر مسئول این کار است یا وزیر دیگری، میگن نه این وزیر انجام بود، این کار کار اوست، مربوط به اوست. اگر خود وزیر مثلا شک داشته باشه که این معاون انجام داده یا اون یکی، این مدیر کل انجام داده یا نه، میگن اون انجام داده. مدیر کل مثلا شک داشته باشه یا کسی مثلا شک داشته باشه که این کارمند زیر دستش انجام داده یا نه، میگن اون انجام داده. نسبت همش صحیح، هم به اون کارمند پایینی انجامه، هم به مدیر کل صحیح، هم به وزیری که دستور داده. پس نسبت فعل به چند تا فاعل در طول هم اشکالی نداره. گاهی وسائط تکوینن هم واسطه هستن، یه وقت اعتبارن واسطن، یکی فرمان میده دیگری هم اجرا میکنه. به هر حال در مورد خدای متعال هم چون افعال الهی واسطه داره، گاهی واسطه ای که بین خدا و عالم واسطه هست او هم وسایطی داره، و در مورد قبض روح اتفاقا همینطوره. واسطه قبض روح ملک الموت هست و واسطه بین ملک الموت و انسانها هم کسانی که تحت فرمان ایشون هستند، رسول الهی هستند، فرشتگان پایین تری هستند، تحت فرمان ایشون هم ایشون دستور میده دیگران اجرا میکنه. حالا بعضی موارد هست که شخص ملک الموت خودش این کار را انجام میده بدون واسطه، اون در مورد پیغمبر اکرم از انبیاء اینها هست. ولی اونجایی هم که فرشتگان تحت فرمان عزرائیل قبض روح میکنند، هم نسبتش به عزرائیل صحیح هست چون به دستور اوست، و هم نسبتش به خدای متعال صحیح هست چون عزرائیل هم از پیش خود کاری نمیکنه. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعمل یا یفعل. بحث درباره این آیه بود که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اینجا هم میگه ملک الموت شما را توفی میکنند، شما را دریافت میکنند. ملک الموت بدن را که نمیگیره، اونی که شما بودن شما به اون هست همان است که ملک الموت میگیره. پس علاوه بر این که از این آیه استفاده میشه که انسان غیر از این بدن چیزی به نام روح داره که هنگام مرگ اخذ میشه، دلالت هم داره بر این که اصلا انسانیت انسان قوامش به همون روح هست. تا اون هست شما هستید. یتوفاکم. حالا مناسبت این آیه خوبه به آیه قبلش اشاره بکنیم و ببینیم اصلا این آیه در چه مقامی وارد شده. این آیه اتفاقا درباره کسانی است که میگفتن معاد امکان نداره و چنین چیزی شدنی نیست. لااقل خیلی این را بعید میشمردن و قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. ما وقتی مردیم و بدنمون متلاشی شد، ذراتش در خاک پراکنده شد و دیگه گم شدیم. ضللنا في الارض، کسی که تازه مرده نمیگم ضل في الارض، وقتی بدن کاملا متلاشی شده دیگه اجزایش از هم تمیز داده نمیشه و با خاک قاطی شد، میگن وله فلان. اینا میگن ما وقتی دیگه خاک شدیم و دیگه اصلا چیزی از ذرات ما باقی نمون، این دوباره بنا زنده میشیم، این شدنی؟ خدای متعال میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما گم نمیشید، ملک الموت شما را میگیره، بعدم شما را ارجاع میده به محضر الهی. در روز قیامت باز بازگردان نمیشید به سوی خدای متعال، گم نمیشید. یعنی همون چیزی را که اونها نسبت ضلال را بهش دادن گفتن این گم میشه، یعنی مثل این چیزی که کسی چیزی را داشته باشه بعد از دستش بره و دیگه در دست نباشه، گم شد دیگه. در مقابلش خدای متعال میفرماد شما از دست ما در نرفتید، گم نشدید، شما تو مشت ملک الموتید. یا توفاکم ملک الموت، شما رو کاملا دریافت میکنه، میگیرتتون، محفوظید، گم نمیشه. پس اونی که اونها میگفتن ولالنا، ضمیر متکلم مع الغیر اونجا و خدا خطاب بهشون میکنه که یا توفاکم، اون همون است که ملک الموت میگیرید. شمای حقیقی همانید که هنگام مرگ ملک الموت میگیردتون، گم نمیشید شما. مخصوصا با توجه به این صدر آیه کاملا روشن میشه که انسانیت انسان، هویت انسان، ما بودن و شما بودن به اون روح هست، به همون است که تا هر جا باشه اون شما اونجاست. بدنتون در روی زمینه اما شما پیش ملک الموتید، او شما را گرفته، اونی که شما هستید اونه، این بدن شماست. البته گاهی ممکنه به خود بدن هم شما گفته بشه یا به مجموع بدن و روح هم گفته بشه، اینا به عنایات مختلفی است. اینجا چون عنایت به این بوده که اونی که اساس شما هست اون از بین نمیره، اینه که شما را میگه روح، نمیگه روح شما را میگیرد، تأکید میکنه به اینکه شما را میگیره. چون فکر نکنید اصلا اونی که شما هستید اقلا یه جزءش هم از بین رفته، نه، درست دریافت کردیم. البته گاهی ممکنه عنایتی باشه که بدن هم به عنوان جزئی از انسان مطرح بشه، اشکالی نداره که مجموع روح و بدن بگن انسان است و هر یک از اونها رو به انسان نسبت بدن، نسبت الکلی الال، نسبت الجزئی الال کل، بگن روح انسان و بدن انسان، هم غلط نیست. کما اینکه گاهی ممکنه عنایتی باشه به این که بدن رو معرفی کنند، اونجا حتی به بدن گفته بشه شما و منظور این باشه یعنی بدنتون، اونها رو ما نفی نمی کنیم که ممکن است به مجموع روح و بدن هم انسان گفته بشه، شما گفته بشه، یا حتی به بدن تنها هم شما گفته بشه، ولی در اینجا به خصوص که محل حاجت بوده که اونها شبهشون بوده که چطور میشه آدمیزاد وقتی مرد و خاک شد و نابود شد این دوباره زنده بشه، اینجا بزنگاهیه که میخواد بگه نه، اصلا شما بودن شما به همونه که باقی میمونه. لذا خطاب را میفرماد یا توفا کم، نمیفرماد یا توفا ارواح کم. باز آیات دیگری هست مربوط به توفی که از اونها هم به خوبی استفاده میشه که اونی که انسانیت انسانه غیر از این بدنش، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تتوفاهم الملائکه، کسانی که ملائکه اونها را توفی می کنند، بهشون سلام می کنند، احترام می کنند، بشارتشون می دن که شما بشراکم الیوم و جناتون تجری من تحت الانهار، یا بشارت میدن به این که لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، خیالتون راحت باشه، ترسی بر شما نیست، غم و غصه هم نخواهید داشت. مؤمنینی که زندگی را به خوبی و در اطاعت خدا گذروندن، مرگشون هم خیلی راحته و ملائکه با خوشی جان اونها رو میگیرن و بشارتشون هم میدن که هیچ نگرانی نداشته باش. در مقابلش هم الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، کسانی که به خودشون ستم کردن، اونها ملائکه وقتی جانشون رو میگیرند با مؤمنین یکسان نیست، اونها طیبین جانشون رو میگیرند در حالی که خیلی راحت و خوش هستن، اما اونایی که اهل ستم بر خود بودن، یعنی اسیان کردن، راه خدا نرفتن، کافر شدن، اونها جانشون سخت گرفته میشه. در یه آیه می فرماید ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیهم اخرجو انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تکذبون، یا چیز دیگری هست یادم رفت. بله، برحال این صحنه ای رو مجسم میکنه که ملائکه آمدن باز تو عیدی هم دستاشون رو باز کردن و خطاب میکنن به اینهایی که در حال سکرات مرگ هستن ولی کافر یا اهل اسیانن، بهشون میگن اخرجو انفسکم، به تعبیر خودمانی یالا جون بکنید. کلام در این تعبیر اخرجو انفسکم است، خودتون را خارج کنید یا جانتون را خارج کنید. اگه خود انسان غیر از همین بدن نیست، چیا خارج کنه؟ از کجا خارج کنه؟ یعنی خودش از اتاق مثلا خارج کنه؟ اخرج و انفسکم یعنی الله جون بکنید، با خشونت و با توهین به اونها میگن که جانتون رو تسلیم کنید. البته احتیاجی به گفتن ندارید، تسلیم هم نکنند اونا به زور میگیرن، ولی تعبیر اینه که برای اینکه نهایت توهین به اینها را برسونه، میگن دستاشون رو باز کردن که بهشون خطاب میکنن اخرجو انفسکم، و به این هم اکتفا نمیکنن، به جای بشارت به این که لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، به جای اون میگن الیوم تجزون عذاب الهون، عذاب خار کننده ای خواهید داشت، به تعبیر خودمونی جونتون درده، حالا که شما اینجور زندگی کردید حالا جون بکنید و بدانید که عذاب خار کننده ای در انتظار شماست. به هر حال محل استشهاد از این آیات در این آیه اخرجو انفسکم یا یتوفاکم، این تعبیراتی که دلالت میکنه بر اینکه اون چرا ملائکه میگیرند هنگام مرگ چیزیست غیر از بدن، و اون چیزیست باقی میماند، بدن متلاشی میشه از بین میره ولی اون باقی است، تا هنگامی که خدا اراده کند باز دفعه بدن جمع بشه، اجزایش و روح بهش تعلق بگیره. و در این مدتی که حالا چقدر طول بکشه خدا میدونه، در این مدت انسان هست ولی عالم دیگری است، چون انسانیت انسان به همون روحی بود که اون روح موجوده، انسان نابود نشده، بدنش نابود. و اگر انسانیت انسان متقوم به دو چیز بود، یکسان، که هر کدام از اینها عنصر اصلی بودند در وجود او به طور مساوی، اگر یه جزءش منتفی میشد، میشد بگن انسان باقی، الکل ینتفی به انتفاع بعض اجزای. اگر واقعیت انسان، هویت انسان، انسانیت انسان متقوم به بدن باشه، وقتی بدن نابود شد، انسان هم نابود شده، چون انسان مرکبی است از هر دوی اینا. یک جزء وقتی رفت دیگه انسان نیست. آب ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن، اگه شما هیدروژنش رو بگیرید یا اکسیژنش رو بگیرید دیگه آبه، چون هر دوی اینها تأثیر اساسی دارن در وجود آب، واقعا باید ترکیب شده باشه از این دوتا. اگر ترکیب انسان از روح و بدن مثل ترکیب آب باشه از اکسیژن و هیدروژن، یه جزءش وقتی رفت اون شی دیگه نخواهد بود. اما انسان اینطور نیست، روحش و ملک الموت میگیره و انسان باقیست. اونی که کم هست، یتوفا کم، اون محفوظی. پس نقش بدن و روح در ساختن وجود انسان علی‌السویه نیست، عنصر اصلی روح هست. البته تعبیر عنصر که می کنم، من ذهنتون نره تو عنصر شیمی، یعنی اون چه قوام انسانیت به او هست روحشه. بدن زمینه نفخ روح را در رحم فراهم میکنه، تا این جنین پیدا نشه خدا روح درش نمیزنه، چیزی به نام انسان به وجود نمیاد. باید بدن ساخته بشه، ثم سواه و کامل بشه، تا نفخ فیه من روحه، تا زندگی دنیوی انسان پدید بیاد. این نقش رو بدن داریم. تا مادامی که ما در این دنیا زندگی می کنیم و حرکات و تکاملات انسانی یا خدای نکرده تنزلات و سقوط های انسانی داریم، به این بدن احتیاج داریم. اگه بدن نباشد، ما هیچ سیر تکاملی نخواهیم داشت. تکامل انسان در اثر اعمال اختیاریش انجام میگیره که باید روح به بدن تعلق داشته باشه و کاراشو به وسیله این بدن انجام بده. پس خیلی ارزنده است. اگر نباشه تکاملی برای افراد پیدا نمیشه. ولی اینها نقش ابزاری است، وسیله است. خیلی مهمه، باید هم خیلی مواظب بود این وسیله رو حفظش کرد. مرکب مهمی است، اگر نداشته باشیم نمیتونیم بریم. هواپیما نباشه شما نمیتونید برید مثلا حج، انشالله وقتی راه باز شد و اجازه داده. شما به هواپیما احتیاج دارید، خیلی چیز مهمی، اما هواپیمایی که آهن بیشتر نیست. انسانیت انسان به روح شماست، احتیاج هست، باید باشه، باید هم سالم باشه. اگه وسط راه سقوط کنه تو دریای بیابونی، اونم شما به منزل نخواهید رسید. ولی این معناش نیست که هواپیما شرافتش از انسان بیشتره. مورد حاجت انسان هست، باید هم نگرش رو بذاره، سالم هم باید نگه داره. حالا بفهمید اتومبیل سوار میشه در جمعه تهران، کار ضروری دارید میخواد بید انجام بدید، یا از شهرستان میخواد بید قم مشغول تحصیل بشید، اگه تو راه بشکنه خب شما به آسانی نمیرسید اینجا، احتیاج دارید بهش. باید روغنش رو رسیدگی کنید، آبش و بنزین و چیزهای دیگه سالم باشه تا شما رو برسونه به اینجا، خیلی مهمه. ولی این معناش نیست که اون از شرافتش از خود شما هم بیشتره، اون وسیله ایست برای شما. کمالات انسان باید در این دنیا به کمک بدن حاصل بشه. آزمایش های انسان به وسیله اعمالی انجام میگیره که عمدتاً محتاج به بدن هست. از این جهت باید این بدن نگه داشت، سالم نگه داشت، بهش رسیدگی کرد. البته به بهانه رسیدگی نباید زیاده رویم کرد که خیال کنه آدم اینا رسیدگی هست. رسیدگی یعنی اون چه مورد حاجتش هست تأمین بشه. ولی نباید فراموش کرد که این بدن مرکبی است، ابزاری است برای روح. حقیقت انسانیت انسان بدن نیست، ولذا وقتی روح از بدن جدا میشه انسانیت زایل نشده. یه دسته دیگه از آیاتی که باز میشه برای موضوعش استدلال کرد، آیاتی است که در مورد حیات شهداست. البته این در مورد شهداست، ولی اون نکته‌ای که ازش استفاده میشه اختصاص به شهدا نداره. در دو آیه هست دیگه، همه آقایون مخصوصا این ایام جنگ و اینا دیگه این آیات رو بلد هستن. فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیانا ربهم یرزقون، یا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. یه آیه داره که ولکن لا تشعرون، یکی داره ان ربهم یرزقون. خب شهید تو بدنش قطعه قطعه میشه، احیانا میسوزه، احیانا دود میشه، ولی زنده هست، پیش خدا روزی داده میشه. یعنی همین دودها پیش خدا میره، یا اون ذرات خاک یا ذرات خاکستری که از بدنش باقی میمونه زیر بمباران و موشکباران ها که بدنها میسوخت و که خاکستر میشد، اینا همین خاکستر ها که میره پیش خدا روزی میخوره، یا اونی که پیش روز خدا میره چیز دیگری است که حقیقت انسانیت اون شهید و هویتش به همونه. به هر حال این آیات دلالت میکنه که حیاتی که برای شهدا هست این مربوط به این بدنی که خاکستر شده یا دود شده نیست. مگه یک کسی بگه نه خیر، ما خیال میکنیم این دود شد و خاکستر شد، اصلا چنین چیزی نیست، از باب خطای در حواست، اصلا بدنهای شهدا اصلا زنده است و هیچ طوریش نشده و نه سرشون بریده شده نه دستشون شکسته، ما اشتباه میکنیم. خب اگه یه همچون سفسته هایی رو کسی تجویز بکنه، خب اساس همه استدلال ها فرو میریزه. بدون شک بدن شهید ممکنه سوخته بشه، خاکستر بشه، دود بشه، به اثری ازش باقی نمون. ولی اون آیه در مورد این شهید هم صادق است که احیا اون اندرب بهم یرزقون. اون حیات، حیات این بدن نیست. چیزی باید باشه که صلاحیت این داشته باشه که مرزوق اندالله باشد یا علیاذ بالله معذب باشه و یا بین بین. این آیه درباره شهدا است، ولی در خصوصیتش در مورد شهدا اینه که اندرب بهم یرزقون هستن. ولی این که چیزی هست که صلاحیت این داره که مرزوق اندالله باشد یا معذب، اینی که دیگه اختصاص به شهید نداریم. باید یه زمینه ای باشه تا اون رزق را به اون نسبت بدن، حیات طیبه را به اون نسبت بدن. اگر روح نباشه به چی نسبت میدن؟ و باز هم آیات دیگری هست در مورد برزخ. البته آیاتی که در مورد قیامت هم هست دلالت داره، ولی چون اونجا بازگشت روح به بدن هست، ممکنه یک کسی توهم کنه که در قیامت هم اون حیات و اون لذات و اونها مال بدنه، غافل از اینکه در این دنیا هم نه درک و نه لذت و نه هیچ کدوم دیگه از اینها مربوط به بدن نیست. بدن تنها ابزاریست. ما در همین جا هم اون چه درک میکنیم روح ماست که درک میکنیم. این که گاهی میگیم چشم میبیند گوش میشنود، اینا نسبت الفعل الالآله هست. مثل اینه که میگیم قلم مینویسد، ولی چشم چیزی نمیبینه، چشم یه دوربین عکاسی، درک نداری. یا مثلا لذایذی که برای آدم حساب حاصل میشه، میگم چشم من لذت میبره از دیدن این مناظر زیبا. لذت هیچ مال چشم نیست، چشم فقط یه دوربین عکاسی است که اون صورتها در چشم منعکس میشه. همین، نه دیدنی تو کار است و نه لذتی، همه اینا مال روحه. تعلمی هم باشه، دردی هم باشه، اونم روح هست که درد درک میکنه. اینا وسیله هست برای درک روح. در این عالمش هم همینطوره. ظاهرا بحث ما متوقف بر اون مسئله نیست. سوال خوبی است. خب بنده هم جوابشو نمیدونم البته، ولی بحث ما مبتنی بر اون نیست. سعی بفرمایید که در همون موردی که مورد حاجت بحث هست اگه سوالاتی دارید تر بفرمایید. احسنتون، خوب استنتاج کردید آقا، خوب استنتاج کردید. در داستان مولانا نصرالدین که نظرتون هست، شنیدید؟ میگن مولانا نصرالدین یک باروت قاچاقی میخواست از گمرک بگذرونه، اومدن ازش بگیرن، گفتن چیه باروت؟ گفت سیادونه. گفتن که یارو بنبور زد توی سرش رو در آورد، گفت که این سیادونه است؟ گفت بله. ریخ کف دستش، گفت این سیادونه است؟ گفت بله سیادونه است. گفت آتیشش میزنم؟ گفت بزن. کبری سر رو شد دقیق مرمون فجر شد. گفت حالا دیدی سیادونه بود؟ دیگه استنتاج وقتی اینجوری باشه خب دیگه ارزی نداری. توضیحش اینه که بنده دارم میگم وقتی روح در قیامت برگشت به بدن و دوباره زنده شد، شما میفهمید این پس معاد جسمانی نیست. بسیار شرز بکنم. پس انسانیت انسان به روح است، چه در این دنیا و چه در عالم آخرت و چه در عالم برزخ. در عالم برزخ به خصوص از این آیات بهتر میشه استفاده کرد، برای اینکه اونجا هنوز روح به بدن برنگشته تا توهم این بشه که این لذت ها و ادراکات مال بدنه. از کدم بین پرانتز که در این عالم هم این توهم بیجاست که ما خیال میکنیم بدن ما درک میکند و لذتی میبریم. در عالم آخرت هم درک مال روح هست نه مال بدن. اصلا بدن شأنیت درک نداره. ولی در عالم برزخ یه جای توهمش هم نیست، چون هنوز روح که به بدن برنگشته. در اونجا میبینیم که آیات قرآن میفرماید کسانی هستند که معذبند. در مورد آل فرعون داره که از این دنیا که میرند اونجا معذب هستند الى یوم القیامه. پس یک عذابیست که قبل از روز قیامت. آل فرعونند و معذبند در عالم برزخ و حاق به آل فرعون سوء العذاب. ولی هنوز قیامتی هم بپا نشده. پس اون چه اون کسانی که آل فرعونن اونجا هستن و درک دارن و عذاب را می چشن. از اون طرف مؤمنین لهم رزق هم فیها غدوا و عشیا. اون آیاتی که ازش استفاده میشه وجود عالم برزخ و لذایز برزخی یا آلام و عذابهای برزخی، اونها هم به نوبه خود دلالت میکنه بر وجود روحی که میتواند مستقل از بدن موجود باشه و درک داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.